شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه طرح موضوع بکنم. مطلبی که ما برای این ساعت انتخاب کردیم بحث دعاست. حالا پیشنهادم رو میگم، اگر نظری یا انتقادی یا پیشنهادی هم به اصل موضوع بود بفرمایین استفاده میکنیم. من فکر کردم که اولا از المیزان راجع به بحث دعا صحبت کنیم، چون بحث خیلی جامع و خوبی در جلد دوم ذیل آیه 186 سوره بقره راجع به دعا مطرح شده. جای دیگه هم پراکنده مطالبی هست که انشالله اونا رو به مناسبت عرض میکنیم. پس موضوع بحث دعاست، منبع المیزانه. بعد که انشالله المیزان تمام شد، برای اینکه نگن از ما المیزان فوران میکنه، طنزی واسه ما نوشتم، عرض شود که دو تا فراز دیگر هم میخواییم بررسی کنیم. یکی روایات که راجع به دعاست، یعنی به طور خاص منظورم روایت اصول کافیه. پس فصل دعای اصول کافی روایتشو بررسی میکنیم بعد از اینکه اصول به دستمون اومد. در مرحله سوم هم میریم سراغ ادعیه اهل بیت، یه سیری در بعضی از ادعیه که مناسب مطلب ماست انشالله خواهیم داشت. این سه تا مرحله ای که حالا به نظر ما رسیده. اگر پیشنهادی یا انتقادی، سوالی، جوابی، یه نظری داشتین راجع به این بحث، نظر اصلاحی، در خدمت شما هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این آیه 186 186 سوره بقره به المیزان عربی میشه جلد 2 صفحه 31 با این چاپ بیروت. خنده من بالا اون طنز است، خیلی طنزی واسه ما نوشتن. گفتن این عشق المیزان اونم از نوع چاپ بیروت عربیش. حالا میگم چاپ بیروت عربی. قوله تعالی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. من نوشتم نکات هفتگانه دال بر اهتمام به استجابت دعا. هفت نکته در شروع بحث علامه بیان فرمود. اول ما اسلوب آیه رو بررسی کنیم، چون این آیه فوق‌العاده است و یه خصوصیتی داره که در هیچ آیه از آیات قرآن نیست. خصوصیت که مخصوص این آیه است اینه که خداوند هفت بار تو این آیه فرموده من. در هیچ آیه هفت بار نگفته من، ولی در این آیه که مربوط به بحث دعاست هفت بار فرموده من. می فرماید که احسن و بیان لمشتمل علیه من المضمون. این آیه بهترین نوع بیان برای مضمون خودشه. که مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که میخواد بنده را به دعا ترغیب کنه. از این بهتر دیگه نمیشه ترغیب به دعا کرد. و ارق اسلوب و اجمله، رقیق ترین و لطیف ترین اسلوب و مجمل ترین بیانه، بیان اجمالی اینه که شما یه مطلب وسیع و توی عبارت کوتاه بگیم، میگن اجمال. اجمال این است که ما این مطلب وسیعی رو در یه آیه یک خطی. حالا ببینید چه معارفی رو گفت. فقد وضع اساسه علی تکلم وحده دون الغیبت و نحوه. اولین خصوصیتش اینه که اساس آیه بر متکلم وحده است. شما یه غایب دارین، یه مخاطب دارین، یه متکلم معلقه دارین، یه متکلم وحده. دورترین حالت خطاب اینه که بگیم او گفته، او برای شما پیام داده. او برای شما پیام داده یعنی چی؟ یعنی خودش الان در جمع حاضر نیست، پیام فرستاده. بهترین حالت کدومه؟ من به شما میگم، یعنی من خودم الان در محضر شما حاضرم، با شما دارم خطاب میکنم، من اینطور میگم. خدای تعالی نگفت که پیامبر بگو که او اینجوری میگه، او گفته. یا خدایا تو بگو، اینا همه دوره، البته تو نزدیکتر از اوه. ولی وقتی میگه ما، باز ما هنوز دورتره، چون ما یعنی من و مثلا اسماء و صفاتم، من و ملائکم. نزدیکترین حالت اونه که میگه من. و فیه دلالتون علی کمال العنایت بالامر، این که گفته من نشون میده که کمال توجه و عنایت رو به این ماجرا حق تعالی داره. ثم حذف الواسطه، دومین خصوصیت که کمال عنایت حق تعالی رو نشون میده حذف واسطه است. یعنی چی؟ یعنی طبق آغاز آیه باید آیه اینجوری ادامه پیدا کنه که پیامبر وقتی بنده های من از تو راجع به من سوال میکنن به آنها بگو که من نزدیکم. ولی شما الان تو آیه قل میبینی؟ آیه رو یه بار دیگه بخونین. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، نگفت اذا سألک عبادی عنی فقل إنی قریب. اگه از تو سوال کنم پس بگو، قل نیاورد. گرچه بعضی از مفسرینی که با روح قرآن آشنا نیستن گفتن اینجا قل محذوفه، اما از علامه یه بیان دیگه داره، میفرماید که واسطه رو حذف کرد. من یه خط رو جا انداختم. ثم قوله عبادی، خصوصیت دیگه این که گفت عبادی، بنده های من، نگفت مردم. اگه مردم ازت سوال کردن بهشون بگو. اگه آدما، نگفت مردم، این دوره هنوز. اگه بنده های من ازت سوال کردن، بنده ها مال منن، متعلق به منن، این باز نشان دهنده کمال توجه و لطف حق تعالی است. ولم یقل الناس و ما اشبه، نگفت مردم، ناس، از امثال این. و این باز یزید و فی حاضر عنایه، نشون میده که حق تعالی به این ماجرا توجه ویژه‌ای داره. و بعدم واسطه رو حذف کرد، نگفت فقل، قال انی قریب، ولم یقل فقل انی قریب. یه نکته دیگه که اینجا نفرموده، در تفسیر البیان اگه درست یادم باشه فرموده، اگه اونجا نفرموده باشه از ذهنیات خودم، نمیدونم، تو ذهن من هست این مطلب، این که کأنه خدای تعالی اول آیه داره با پیامبر صحبت میکنه، میخواد بشه که پیامبر تو بهشون بگو، بعد تا میگه عبادی شوق حق تعالی رو میگیره، واسطه رو میزنه کنار، دیگه نمیگه تو بگو، خودش میاد وسط. فإنی قریب، نمیگه فقل إنی قریب، پس حذف واسطه میکنه. ناس نشون دهنده عنایت حق تعالی نیست، میگه بنده های من. این عباد به معنی اون عباد خاص نیست، یعنی هر کی عبد منه. حالا دلیلشو الان جلوتر میگم چرا. یعنی همه مردم، منتها از همه مردم به لفظ عباد تعبیر کرده. ثم حذف الواسطه دلیل داره، دلیلشو جلوتر میگم. ثم حذف الواسطه، ثم تاکید به انه، نگفت اگه بنده های من ازت سوال کردم بگو من نزدیکم، بگو انی قریب، به تحقیق به طور قطع من نزدیکم، بس یه تأکیدم کرد، نگفت انهو قریب، اگه بنده های من از تو سوال کردم بگو او نزدیک است، بگو من نزدیکم، انی قریب، متکلم آورد. ثم الاتیان به صفه، نگفت انی یقربو، گفت انی قریب. اگه بگین انا مثلا یعلمو، معنیش این میشه که من انا اعلمو، یعنی من خواهم دانست، الان معلوم نیست بدانم. وقتی میگی انا عالم، یعنی همین الان من عالمم. اگه بگی انهو یقربو، میشد فعل، دلالت بر تجدد، دلالت بر حدوث میکرد. اما وقتی میگه انی قریب، اسم دلالت بر ثبوت میکنه، اسم ثبوته، فعل. وقتی میگی انا اعلمو من میدانم، این یعنی چی میدانم؟ یعنی یه مطلبی رو میدانم. اما وقتی میگی انا عالمون، معنیش نیست که من یه مطلبی رو، یعنی من عالمم، دلالت بر یه صفت صوتی. انا اعلمو یعنی من میدانم که یه ساعت دیگه شب میشه، این دلالت بر علم نمیکنه، دلالت بر دانستن یه موردی میکنه. وقتی شما از فعل استفاده میکنی، فعل بر حدوث دلالت میکنه، اما اسم بر ثبوت دلالت میکنه. این مثلا در حال حاضر این دیوار به من نزدیکه، پس این دیوار یقربو، اما همیشه که این دیوار به من نزدیک نیست، لازم نمیتونم بگم این قریبه، اما خودم به خودم نزدیکم، جانم جسم و جانم به هم نزدیکه، نمیشه قریب. پس فرمود انی قریب، لذا صفت آورد نه فعل. الدال علی القرب لیدل علی ثبوت القرب، تا نشون بده که خداوند همواره به بندگان خودش نزدیکه، در تمام لحظات نزدیکه، در تمام حالات نزدیکه، نه فقط در یک حالت، مثلا در حالت گناه دوره، در حالت نه، در تمام حالات و تمام لحظات، مطلقه دیگه، مطلقا در تمام امکنه، در تمام ازمنه، در تمام حالات خدا به بنده خودش نزدیکه. سمت تأکید می‌کنه، سمت دلاله علی تجدد الاجابه و استمرارها. بعد فرمود انی قریب اجیب، اجیب دلالت بر استمرار میکنه. اگه فعل ماضی بیارین دلالت بر این میکنه که یه اتفاق افتاد تمام شد، اما اگه فعل مضارع بیارین دلالت، مثلا شما میگین من به مدرسه میروم، اگه بگین من مدرسه رفتم، این یه حادثه ای رو نشون میده، یعنی دیروز رفتم مدرسه. اما وقتی میگی من مدرسه میروم، یعنی دائما دارم این کار انجام میدم. فعل مضارع دلالت بر تجدد و استمرار میکنه. توی دعای ندبه میگین عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، کجاست اون وجه اللهی که الیه یتوجه الاولیا، اولیا دائما متوجه او هستن، اولیا در هیچ لحظه از اون غافل نیستن. مال ما لحظه ایه، یه لحظه به یادش میاد، یه هفته یادمون میره. ثم تقیید و هو الجواب، اعنی قوله اجیب و دعوتت دا ازا دعانا. حالا شما ببینید تأکید بعدی، بعد از همه این مؤکدات میگه به بنده های من بگو که من نزدیکم و دعوت دعای دایی رو اجابت میکنم. اجیب و دعوتت دا ازا دعانه. اینجا دو تا نکته مهم وجود داره که اینا رو میفهمه اگه علامه نگه. اولا یعنی دو تا اطلاق وجود داره، میگه اجیب و دعوته، دعوته چی؟ دا یعنی چی؟ پس عنوانش دعا کننده است، من دعوت دعا کننده رو مستجاب میکنم. نگفت دعوت امام حسینو، نگفت اگه یزید دعا کنه من مستجاب نمیکنم، نگفت دعوت مؤمن رو مستجاب میکنم، نگفت دعوت شیعه رو مستجاب میکنم ولی سنی رو اجابت نمیکنم. اصلا هیچ قیدی نزد، گفت دعای کیو مستجاب میکنم؟ هر کی میخواد باشه، فقط دایی باشه، نه علی دایی، دایی. حالا میخواد شیطان باشه، مگه دعای شیطان رو مستجاب نکرد؟ پس نگفت اجیب و دعوت الناس، اجیب و دعوت المؤمنین، اجیب و دعوت المخلصین، اجیب و دعوت المخلصین، اجیب و دعوت علامه طباطبایی. گفت اجیب و دعوت دا، دا دعا کننده، هر کس دعا کنه. خب حالا سوال، کی دعا کنه؟ کجا دعا کنه؟ چه دعایی بکنه؟ چی گفت آیه؟ هیچ، هر کس، هر وقت، هر جا، هر چیز. هر کس، هر وقت، هر جا، هر چیز، فقط یه شرط داره، اذا دعانه، این شرطش، اذا دعانه، نه یه متکلم محذوف داره، اذا دعانی، وقتی منو بخوانه، اذا دعانی منو بخوانه، یعنی چی؟ یعنی خب همه خدا رو میخوانن، نه میگه منو بخوانه، یعنی غیر منو نخوانه. وقتی منو بخوانه، اینم مال جانه نه مال زبان، من میگه خدای منم تو رو میخوانم دیگه، میگه نه تو منو میخوانی، ولی هزار تا محمد آقا و حسن آقا و آقا مرتضی و پسر خالت و عموت و داداشت و فامیلتون و بچه محلتون و همه اینا بهش امید داری، حالا ما هم یه صدایی میزنی دیگه، اوجی و دعوتت دا. میگه ازا دعانه. در ضمن اینا که داری میگی، علت اجابت نشدن دعاهای ما یواش یواش معلوم میشه، این یکی از مهمترین عللش، بعدن حالا تأکید میکنیمش، فعلا الان کلیت آیه رو داریم. و هذا القید لا یزید علی قوله دعوت الدا المقید به شیئا. این که گفت اذا دعانه قید نبود، هیچ قیدی اضافه نکرد. و فیه دلالتون علی ان دعوت الدا مجابه من غیر شرط. این نشون میده که دعوت دعا کننده بدون هیچ قید و شرطی مستجابه، بدون هیچ قید و شرطی، به شرط فقط یه شرط داره، اذا دعانه که قوله. ببینید ادعونی استجب، در کلام عرب شما میتوانید بین ادعونی و استجب فا ناسبه بذارید، تو از جا داریم دیگه، میگیم توب فتنجه، توبه کن تا نجات پیدا کنی، میتونی بگی توب فتنجه، میتونی بگی توب تنجه، اگه فا بیاری نصب میگیره توب فتنجه، اگه فا نیاری جزم میگیره میشه توب تنجه. این ادبیاتش، ادبیات تا اینجا بیشتر نمیفهمه، اما حالا بیشتر از این که از ادبیات دیگه بالاتره. چرا نگفت ادعونی فاستجب؟ چون بین ادعونی و استجب حتی یه دونه فا هم فاصله نیست، همین لحظه که دعا کنی اجابت قبل از دعاست، اصلا اول اجابت کرده که حال دعا رو داده. ای دعا از تو اجابت حمزه، تو کی حال دعا میده؟ اون که میخواد اجابت کنه کی حال دعا میده؟ وقتی اجابت کرده دیگه. من وقتی به فرزندم میگم که مثلا اگه این کار انجام بدی این جایزه رو برات میخرم، فکرشو کردم قبلا دیگه، اگه نتونم که نمیگم بهش، میدونم زمان این حادثه امروزه، حالا یه شیعی هم بهش قول میدم که مثلا خریدنش یه سال طول میکشه، و حتما قبلا خریدم دیگه، میگم امروز که داری میری کارنامه تو بگیری، اگه بیای مثلا یه دونه آیپاد از خود آمریکا برات میخرم. تو ایران که نیست، حتما قبلا خریدم گذاشتم این بغل که آماده گذاشتم، بعد دارم حالا بهش حال دعا میدم. خدا اینجوریه، اول اجابت میکنه بعد حال دعا میده. ای دعا از تو، ای دعا از تو یعنی حال دعا از تو، اجابت همزه تو، ایمنی از تو، محابت همزه تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش، ما همه لاشه با چندین تلاش، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. فخازه ای سب نکاتن فل آیه، اینا هفت نکته در آیه بود که تون به اوبل احتمام، همه این هفته نشون میده احتمام در امر استجابت دعا و توجه ویژه حق تعالی به دعا رو. مع کون الآیه قد کرر رفیها علی ایجازها، با اینکه آیه موجزه ولی هفت بار خدا گفته من 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 من. اگه ما توی یه جمله هفت بار بگیم من، همه میخندن بهمون، ولی در این جمله هیچ لطافت آیه از بین نرفت. من گفتم که من، اگه شما به من بگید من دعای شما من استجابت میکنم، من خیلی، ولی در این آیه هفت بار گفته بدون اینکه به هیچ ذره‌ای به لطافت آیه و تراز آیلتون. لذا این فرمود وحیل آیت الوحیده فی القرآن علی هذا الوضع، تنها آیه قرآن که هفت بار گفته من اینه. خدا این معنا رو خیلی مصرف نمیکنه، برای یه جای ویژه گذاشته، اینجا هفتشو مصرف کرده، معلومه که این خیلی مسئله مهمیه، یعنی شاه کلیده، انشاءالله بعدم میگم، شاه کلید سیر و سلوک انسان دعاست. دعا یعنی اظهار فقر و هیچ رای جز اظهار فقر نیست. حالا دعا یعنی چی؟ جوابش قبلا گفتی. و دعا و دعوت توجیه و نظر المدعو نه و دایی، دعا اینه که منی که دعا کننده هستم اون کسی را که، دعا یعنی صدا زدن دیگه، میگیم دعاه یعنی صدای زد، صدا زننده که من هستم، یعنی دایی که دعا کننده است، صدا زننده است، توجه اون صدا شونده رو جلب کنه. من شما رو وقتی صدا میزنم میخوام توجهتون رو جلب کنم دیگه، میگم آقای فلانی که شما به من توجه کنی. و سؤال و جلب و فائدتن او من المسئول یرفع و بهی حاجت از سائل بعد توجیه نظری. و این که بعد از اینکه اون توجهش به این جلب شد، این درخواستش رو مطرح بکنه. فالسؤال به منزلت القایت من الدعا. پس هدف دعا چیه؟ درخواست. دعا یعنی صدا زدن. اما برای چی صدا میزنی؟ چون درخواستی داری دیگه. حالا بریم جلو، الان داریم از اول پله اول، چون رفتیم پله آخر. اون پله آخره برای یه گروه ویژه است، یه ده اصلا با اجابت و اینا کاری نداره. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. اون یه بحث دیگه است، اون بعدا میرسیم بهش. این معنی لغوی دعاست فعلا. و هو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال، معنی جامعی که در همه موارد سوال هست. مثلا سوال برای رفع جهل، سوال به معنی حساب، سوال به معنی ادامه اون خیر و اینها. ثم این معنی دعا. ثم حالا چون آیه چی فرمود؟ گفت اذا سألک عبادی، می‌فرماید ثم ان العبودیه کما مر سابقا هی المملوکیه. عبودیت هم یعنی مملوکیت، چون عبد یعنی برده. ترجمه عبد به فارسی میشه برده دیگه. برده چیه؟ برده مملوک مولاست. مملوک مولاست یعنی چی؟ یعنی تمام مقدرات عبد تحت اختیار مولاست. اینو بهش میگن عبد. لا کل مملوکیتن بل مملوکیت الانسان. فالعبد هو من الانسان او کل ذی شعور عقل و شعور کما فی الملک المنصوب الیه تعالی. عبد یعنی انسانی که ملک خداست. حالا رابطه میان مالکیت علل اطلاق حق تعالی و قریب بودن. حالا دعا معلوم شد، عبد معلوم شد، قریب بودن یعنی چی؟ خدا چطوری نزدیکه؟ چون گفت انی قریب. ما وقتی میگیم نزدیک، از نزدیک، نزدیکی مکانی غالبا به ذهنمون میاد دیگه. میگیم که این کتاب به من نزدیکه، ولی این یکی کتاب به من نزدیکتره. یعنی فاصله شو با خودم مقایسه میکنم، میبینم مثلا این بنزه یه وجب به من نزدیکتره، میگم این کتاب به من نزدیکتر است از این یکی کتاب. حالا خدای تعالی نزدیکه یعنی چی؟ به بنده نزدیک، اینی قریب یعنی چی؟ ببینیم این نزدیکی به از چه سنخیه. این مطلب مافوق نزدیک بودن مکانی. میفرماید و ملکه تعالی یقایر ملک غیرهی مقایرت الجد مع الدعوا والحقیقه مع المجاز. فانه تعالی یملک عباده ملکا تلقا محیطا بهم لا یستقلون دونه. من دیگه مجبورم چون آدمای بی سواد یه مثال بیشتر ندارن تکرار میکنن دیگه، همش میگه نخ و آستین، نخ و آستین. عرض به حضور شما که رابطه بین نخ و آستین چیه؟ کوتاه بگم تکرار مکررات، ای وازده طراحات بس کن، تکرار مکررات بس کن. رابطه نخ و آستین چیه؟ رابطه نخ و آستین اینه که آستین، هر آستینی، شما بگو انسان، بگو آسمان، زمین، آب، ابر، بگو آب. آب، آب چه خصوصیتی داره؟ شما به هر شیئی که نگاه میکنین سه تا چیز میبینین. حالا گاهی هر سر با هم میبینین، گاهی به یکیش توجه میکنین، گاهی شما فعل میبینین. مثلا میبینین که یه شخصی داره سخن میگه، اینجا به سخن گفتن من گوش میکنی، سخن گفتن فعل منه. گاهی از اوقات میبینی که من سخن میگم، مثلا کلمات خوب کنارم دیگه قرار میدم، یا مثلا مطلب خوب ترجمه میکنم، میگه چه مترجم خوبی. اینجا دیگه شما به فعل نگاه نمیکنید، به صفت نگاه میکنید. گاهی از اوقات هم به خود ذات نگاه میکنید، گاهی میگید چه آب خنکی. خنک بودن صفت آبه، اما گاهی از اوقات با خنک بودنش کاری نداریم، با رفتش نیم، خود آب رو تماشا میکنی، این میشه ذات. گاهی مرا میبینی، گاهی علم مرا میبینی، گاهی نتایج عمل من رو میبینیم، سخن گفتن من رو، حرف زدن من رو. پس گاهی فعل من رو میبینیم، گاهی صفت من رو میبینیم، گاهی ذات من رو میبینیم، گاهی فعل آستین رو میبینیم. فعل آستین چیه؟ گرم کردن، حفظ کردن از حرارت آفتاب. فعل آب سقایته، فعل غذا گرسنگی رو برطرف کردن. گاهی صفت رو میبینیم، گاهی از اوقات هم ذاتش رو میبینیم. حالا این گرم کردن آستین و صفت آستین و اصلا خود آستین از کیه؟ از نخه. پس نخ مالک افعال آستینه، مالک صفات آستینه و از همه اینا بالاتر مالک ذات آستینه. اگر نخ عالم خداست، خدا مالک افعال موجوداته، بالاتر مالک صفات موجوداته و بالاتر مالک ذات موجوداته. یعنی هستی موجودات به هست اوست و صفاتشون به صفات اوست و افعالشون به افعال اوست. لذا عالم فعل الله، عالم اوصاف خداست و عالم چهره جلوه حق تعالی است. این همونی بود که توی رسالت الولایه بهش گفتیم ظهور، هازا ما نستله علیه به ظهور. بعد از اون برهان عمیقی که تا فصل 4 آورده آخرش این یه جمله رو میگه. حالا شما بفرمایید، آیا اگر بگیم نخ به آستین نزدیک است، این نزدیک بودن از چه جنسیه؟ اگه بگیم نخ مالک آستین است، آیا این مالکیت از این جنس مالکیت من است نسبت به این کتاب؟ من مالک این کتابم، منم این کتابم، این کتابه، این کتابو شما میتونی از من بگیری، دیگه مال من نیست، یا بخری یا به زور بگیری، یا من از دنیا برم، من برم کتاب بمانم. پس این مالکیت اعتباریه. اما وقتی میگی نخ مالک آستینه، حالا شما ببینید مالکیت و قرب با هم رابطه‌شو بررسی کنید. مالک حقیقی به ملک خودش نزدیکه. چجور نزدیکه؟ یعنی در تار و پود آستین نخ داخل. اصلا آستین تار و پودی نداره، تار و پود مال نخه. لذا آستین یه هیچه که پر از نخ شده. داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خدا داخل در اشیاه ولی با اشیا ممزوج نیست. خارجون عن الاشیا، از اشیا خارج، لا بالممازجه. مثلا یه بگیم نخ آستین نیست ولی آستین بدون نخ نیست، نخ داخل در آستینه ولی ممزوج با آستین نیست و آستین نیست خارج از آستینه ولی جدای از آستین نیست. این میشه معنی عالم. عالم آستینه و خدا نخ عالمه. حالا به این معنا خدا مالک عالمه. این مالک غریبه. غریب یعنی چی؟ یعنی محیطه. پس غریب و محیط و مالک یکیه. از لحاظ اعتباری کتاب لغت اینا سه تا چیزه. تو کتاب لغت معنی مالک یه چیزه، معنی غریب یه چیز دیگه است، معنی محیط هم یه چیز دیگه است. ولی با این تعبیر محیط و غریب و ممزوج و مالک و همه اینا میشه یه حقیقت. حالا شما بگو چه چیزی از نخ به آستین نزدیکتر؟ اگه من بگم نخ از خود آستین به آستین نزدیکتره، درست گفتم یا نه؟ اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب شاهده. لذا میگه که به بندگان من میگه که انی قریب، من نزدیکم. کجاست؟ از خودم به خودم نزدیکتر. میفهمید ملک خدا با ملک دیگران مقایرت داره. ملک دیگران مجازیه، ملک خدا حقیقیه. فانه تعالی یملک و عباده ملکن تلقن محیطن بهم. خدا مالک مطلقه، مالک مطلقه. یعنی چی مالک مطلق؟ یعنی نه تنها جسم من مال اونه، که چشم منم مال اونه، که بصر منم مال اونه، اصلا رؤیت من ملک خداست، اصلا خودم ملک خودام. پس ملک تلقم. کدوم مالک اینجوریه ملک تلق باشه؟ یعنی چی؟ یعنی لا یستقلون دونه فی انفسهم، موجودات عالم منهای خدا مستقل نیستن. ولا ما یتبع انفسهم من الصفات والافعال، نه صفاتشون مال خودشونه نه افعالشون مال خودشونه. و سائر ما ینسب الیهم وقتی صفتم مال خودم نباشه فرزندم مال خودمه، همسرم مال خودمه، ماشینم مال خودمه، خونم مال خودمه. میگه صفتت مال خودت نیست. صفت میدونی یعنی چی؟ یعنی این که چشم ابزاره، مغز ابزاره، ولی من شما رو میبینم. چشم یه چیزه، مغز دومیه، دیدن سومین صفته. دیدن نه چشم نه مغز، نه ابزاره، دیدن اصلا یه چیز دیگه است. اون دیدن مال خداست. لذا خدا میتونه بین من و چشمم حائل بشه که من نبینم. میفرماید که خدای تعالی صفات و افعالشون وقتی مال اوست، و سائر و ما ینسب الیه من الازواج والاولاد والمال والجاه و غیرها، دیگه همسر و فرزند و مقام و غیره دیگه حکمش معلومه. فکل ما یملکونه من جهت اضافتهی الیهم، همه چیزایی که اینا به خودشون نسبت میدن، اضافه به خودشون میکنن، میگن نفس من، بدن من، سمع من، بصر من، فعل من، اثر من، خود اون معنی مال خداست. انا لله، انا لله یعنی انا مال خداست، یعنی انا مال خداست، یعنی من ملک خداست. انا لله، از این آیه بعدش میاد چون میگه آیه مرگه، یه حرف مردن نزن. عالی ترین مقامات انسانی تو این آیه است. انا لله و انا الیه راجعون. و هی اقسام الملک به طبع و الحقیقه، و ما میگیم زوجه و ماله و جاهه، همسرش، فرزندش، مقامش، اینا ملک اعتباریه. اون چشم و گوش و اینا ملک حقیقیه. انما یملکونه به اذنه تعالی، همه اینا که چه اونایی که حقیقیه که میگم چشم من و گوش من، چه اینی که اعتباریه میگم همسر من و فرزند من و خانه من، همه اینا ملک به تملیک حق تعالی است. خدا بین اینو تملیک اینا فاصله. فلا از اسمه هو الذی اضاف نفوسهم و اعیانهم الیهم ولو لم یشاء لم یضف فلم یکونوا من رأسهم، هو الذی جعل لهم السمع ابصار و الافئده، سمع و بصر و فؤاد او به انسان داده. تحقیقش هم راحته، تحقیقش خیلی راحته. حالا خانه و همسر و فرزند رو برش کنی، از همه نزدیکتر چیه؟ حالات انسانه دیگه. حالات که مثلا ملک حقیقی ماه دیگه، حالات دست کیه؟ خیلی راحت، تحقیقش راحته دیگه. آدم به حالات خودش، در حالات خودش مطالعه کنه، ببینه حالاتش مال کیه. حال دعا، حال ذکر، حال مناجات، حال بیدینی. خب بیدینی هم یه حالی میخواد. حال دینداری، بیدینی البته شانس هم میخواد، بعضی شانس بیدینی هم نداره. ما یه رفیق داریم با هر کی شریک میشه اون ورشکست میشه. بعد یکی اومده بود راجع به یه اسمی داره، من یادم رفته، بورس بین المللی بود، گفتیم بابا تو رو خدا تو این بورس شرکت نکن، این مثلا مال آمریکا بود خیلی سال قبل از اینکه این اتفاقات بیفته. بعد این رفت اونجا هم یه سرمایه گذاشت، بعد آمریکا این اتفاقات افتاد و بورس مجربه. آره هر کی بخواد ورشکست کنه من اینو ببینم شریکش. یه دوست دیگه هم داریم، هر جا می‌خوایم تعطیلش کنیم اینو می‌کنیم رئیسش، اونجا خود به خود تعطیل میشه. واقعا حالات مال کیه؟ حال دعا، حال ذکر، حال مناجات، حال خنده. خنده نه که اینجا آدم دهنشو باز کنه، نه، خنده اون که از دل بلند میشه. ولی مثلا میگه شما میتونی بخندی، میگه آره دیگه ها ها ها، این نه، منظورم حال خنده است، نه اینکه صدای خنده یا مثلا دهنو باز کنه. حال گریه، حال گریه در اختیار خود انسانه. اصلا اینا دست خود آدم نیست که. هو الذی اضحک و ابکی، یکی دیگه میخندونه، یکی دیگه میگریونه، اصلا دل در اختیار یکی دیگه است. از همه رو حتی این تحقیقاتیش آدم مطالعه کنه در خودش. امیرالمومنین خیلی دقیق فرموده، فرموده عرفت الله به فسق العزائم. آدم گاهی وقتا یه نیتی یه دفعه میکنه، مثلا این کار میخواد انجام بده، خیلی هم نیتش قویه، یه دفعه خاموش میشه. مثل اینکه روی شعله آتیش شما یه مثلا تانکر آب خالی کنی که آتیش خاموش شه، اصلا نیت و انگیزه و همه از بین میره. حضرت میگه من از اینجا خدا رو شناختم. کی این عزیمه رو فسخ کرد؟ عرفت الله به فسق العظام. اونجایی که میفرماید ان اختلاف و تدبیرک و سرعت تواع مقادیرک منع عبادک العارفین به کن سکون الاعطاء ولی اصلا کفی بلا. این کارهایی که تو این عالم میکنی این عرفا رو سردرگم کرده، جرأت نمیکنن اینا به چیزی دل ببندن، از چیزی دل بکنن. اصلا کسی جرأت نمیکنه تو این عالم به چیزی دل ببنده. محکمترین میثاق این عالم عصمته، که خدا بیاد به یه بنده عصمت بده. اون وقت شعیب میگه من به عصمت خودم دل نمست، من نمیدونم یه لحظه دیگه چه اتفاقی میفته. بهش میگم بیا بت پرست شو، میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. از اون طرف هم حضرت میگه مغرور نشی، معلوم نیست یه لحظه دیگه تو کجا باشی، مردم رو چپ چپ نگاه نکنی، معلوم نیست اینی که داری چپ چپ نگاهش میکنی یه لحظه دیگه کی باشی. طرف میگه چطور؟ میگه سحره موسی رو نخوندی داستانشو؟ سحره موسی در یه لحظه شدن سحره موسی، از تای جهنم رفتن اوج اعلی. حر ابن یزید ریاهی در یک لحظه. ما در جریده عالم پستر از قتله کربلا نداریم، عالی مقام تر از شهده کربلا هم نداریم. حر در یک لحظه از صفر رفته تا صد، یعنی اگه یه لحظه بر نمیگشت جزء شمر و خولی و ابن زیاد و اینا اسمش ضبط میشد، الان اسمش کنار عباس و زهیر و ایناست. میگن حر ابن یزید ریا، یار امام حسین. واقعا این هم آدم اونجا بودن، چرا این برگشت؟ میگن به امام حسین احترام کرد، اونو کی تو کلش انداخت؟ تو کله شمرم یکی مینداخت مثلا احترام به امام حسین میکرد، بعد حضرت زهرا به خاطر اون احترام بهش داد. اینا نیست. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. رضا میفرماید که قریب بودن حق تعالی این از این جنسه که هو سبحانه الحائل بین الشیء و نفسه. خدا اینقدر نزدیکی که از خودش به خودش نزدیکتره، بین خودش و خودش حائله. اون حال گریه و حال خنده و حال مناجات و حال ذکر و اینا هم از اونجا میجوشه، از یه چشمه دیگه میجوشه، اون چشمه مال خدا نیست. پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش. رو به خودت نسبت هستی مده، تن به چنین پستی و مستی مده، زان چه نداری ز چه افسرده ای، برو راحت باش. من میخوام بشم از اولیای خدا. کی؟ از اولیای خدا. زان چه نداری ز چه افسرده ای، مگه دست من و شماست؟ پر شده در یه لحظه و من هم شاید بشه. افسرده نباش، قره مشو، البته که مرکب مردان مرد این مال شماست که در اوجی. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده اند. مال من هم اینه. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. بر 370 سال عبادت میکنه در یک لحظه سقوط میکنه. سحره فرعون یک عمر جهد و انکار میکنن، مسیر تاریکی رو میرن، در یک لحظه زیر رو میشه. ناگه رندان جرعه نوش به یک ترانه به منزل رسید. البته این یک ترانه از دیدگاه ماست، در بطون عالم حوادث دیگه هست. لذا هو سبحانه الحائل بین الشیء و نفسه. خدا از خود انسان به خود انسان نزدیک کرد. و هو الحائل بین الشیء و بین کل ما یقارنه. وقتی از خودش به خودش نزدیکتره، از خودش به همه نزدیکانش هم نزدیکتره. من ولدن، فرزند، همسر، دوست، مال، جاه. فهو اقرب الی خلقه من کل شیء مفروض. از همه موجودات عالم به انسان نزدیکه. گفت خدا رو ببین دلا رو داشته باش. گفت کت خدا رو ببین ده و بچاپ. خدا رو خواهد تربیت فرزند کنه. تربیت فرزند توحیدی اینجوریه، ولی مگه میشه فرزند تربیت کنه؟ همسر که دیگه هیچ. فرزند رو که نمیشه تربیت کرد که ماده خامه، اون که دیگه شکل گرفته. حالا چه از آن یه مرد، چه از آن یه زنش، فرق نمیکنه. چه مرد بخواد زن رو تربیت کنه، چه زن بخواد مرد رو تربیت کنه، مگه کسی میتونه آدم اگه مربی خودش رو تربیت کنه؟ ولی دل اون فرزند دست کیه؟ دل اون همسر دست کیه؟ دل اون دوست دست کیه؟ دل اون پدر و مادر دست کیه؟ دلها در دست خداست. فهو اقرب الی خلقه من کل، فهو سبحانه قریب علی الاطلاق. پس خدا قریب مطلقه. ببینید این نزدیکه، اینم نزدیکه، منتها اینا نسبیه. یعنی چی؟ یعنی این اگه نزدیکه، این یکی کتاب نزدیکتره، ولی بازم این کتاب نسبت به این میکروفونی که روی لباس منه، این دوره، این نزدیکه. پس این کتاب نسبت به این نزدیکه، اما نسبت به این دوره. اما خدا نسبتی نیست، خدا نزدیک علل اطلاقه، نسبت هم نداره. حتی از خود انسان به خود انسان نزدیکتره، از حالات انسان به انسان نزدیکتره، از همسر و فرزند انسان به انسان نزدیکتره. میگه انی قریب، داری یه همچین کسی رو صدا میزنی؟ خیلی دور نرو، دادم نزن. ان انت قریبون، گفت ان انت قریبون، دوری که انادیک ندا بدم. ان انت، ام انت بعیدون، ام ان انت بعیدون فا انادیک، دوری که ندا بدم. ام انت قریبون فا اناجیک، یا نزدیکی که مناجات کنه. یکی هم خونده بود ان انت بعیدون فا انا دیک، دیک یعنی خروس، اگه دوری قوقولی قوقو کنم ان انت قریبون فا انا جیک، اگه نزدیک هم از جیک جیک کنم انا جیک نیست، اناجیکه. یکی هم اینطوری خونده بود. خدای دوری که قوقولی قوقو کنم یا نزدیکی که جیک جیک کنم. نادیته فعجابک، الاحسته فسعق لجلالک، فناجیته سرن و عمل لک جرار. این اوج دعاست، مناجات شبانه. نادیته، اول ندا دادی، فعجابک. چرا ندا داد؟ چون تو دور بودی، اون نزدیک ولی تو دوری، باید صدا بزنه. نادیته فعجابک، اجابت کرد. فناجیته، بعد که اجابت کرد نزدیک شد، لذا تو باش مناجات کردی. فناجیته فسعق لجلالک، وقتی مناجات کردی این صعقه زد. فناجیته سرا و عمل لک جهرا. و نحنو میفرماید و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. شما آیه رو ببینید، محتضر داره از دنیا میره، در حین از دنیا رفتن احساسات اطرافیان به شدت تحریک میشه دیگه. الان مادر من منو از همه شما بیشتر دوست داره، ولی اگه من در حال احتضار باشم، محبت مادرانش ده ها برابر میشه. داره میبینه بچهش داره از دستش میره. حالا مادر من، پدر من، همسر من، فرزند من، همه دور بستر من جمع شدن، همه با تمام سلولای وجودشون میخوام منو نگه دارن. این منظره میگه نحنو اقرب و الیه منکم، ما به این محتضر از شما نزدیکتریم. اینجا نزدیکی مکانی نیست، یعنی از اون عشق اون مادر که با تمام وجودش حاضر خودش رو فدا کنه تا این بچه زنده بمونه، من به این نزدیکتر. و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. حبل الورید رگ گردن، رگ حیاته، نه رگ گردن، یعنی از رگ حیاتش، یعنی از حیاتش، از هستیش به خودش نزدیکتر. این که دیگه قوقاست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل. و القلب هو نفس المدرکه، قلب یعنی اون جان ادراک کننده، یعنی اون جان که ادراک با اون جانه، یعنی خودم دیگه، جان من یعنی خودم، از خودم به خودم نزدیکتر. این فرهنگ انسان راحت میکنه. آدم یا گرفتار حواس یا اهل ایمانه دیگه. این فرهنگ اهل ایمان رو حفظ میکنه. میگه ای اهل ایمان، به ایمان خودتون مغرور نشین. حال مناجات داری، حال ذکر داری، حال توفیق نماز شب داری، توفیق روزه داری، توفیق دستگیری از مردم داری، حال پرداختن به علم داری، هر چیزی که بهش میگن توفیقا، همه اینا رو داری. اینا ملک تو نیست، بدون که خدا از تو به قلبت نزدیکتره. اونی که زیر قلبتو نشسته ممکنه در یک دزه پیچ قلبتو بچرخونه، از همه اینا بدت بیاد. این فرهنگی مال مؤمن. پس مؤمنو از عجب و ریا نشون میده، اصلا این عجب و ریا باقی نمیمونه، حفظش میکنه مؤمن از عجب و ریا. چون عجب و ریا مالی که من ملک خودم بدونم، وقتی ملک من نبود به من چه؟ من به تقوای شما که قره نمیشم که. تقوای خودم هم ملک خودم، میشه مثل کارمند بانک، هر چی پول بیاد میذاره توی صندوق بانک، هر چی توفیقات بیاد میدونه مال خودش نیست، میفهمیدن که الکی میگه. این مال مؤمن، پس مؤمنو حفظ میکنه. غیر مؤمن هم در هر حالت که باشه حفظ میکنه. میگه اگر گناه ثقله اینو داری نامید نشو، از سعره موسی که بدتر نیست، از آن فحش هم بدتری. قبل از این دل خراب تو یه نفر دیگه نشسته، خیلی وضعت خرابه، گناه ثقله اینو داری، دلت هم سنگ و آلوده است، زیر این دل سنگ آلوده تو یه کس دیگه نشسته که پیچ دل دست اونه نه دست تو. دیگه تو از هور که بدتر نیستی که. در یه لحظه خدا پیچ دلشو عوض کرد. این فرهنگی که ایشون اینجا داره میگه انسانو نم اجازه بهش میده که در اوج فساد و گرفتاری و گناه ناامید بشه، نه در اوج ایمان و توفیقات و حالات خوش ایمانی و عرفان و تقوا امثال ذالک قره بشه. لذا هر دو طرف رو حفظ میکنه. میفرماید که و بالجملته و ملکه سبحانه لعبادهی ملکن حقیقین. ملک خدا ملک اعتباری نیست اونجوری که من مالک کتابم، ملک حقیقی از این سنخ که شرط دادی. و کونهم عبادن لهو هو الموجب لکونهی تعالی قریبن منهم علل اطلاق. و این که میگه اینا عبد خدان، با معنای این که اینا عبد خدان، این که خدا بهشون نزدیک از این جنس، پس عبودیت لازمش قرب الهیه از این جنسی که گفتیم. لجواز کل تصرف انشاء. این ملکیه که چون ملک مطلقه، ببینیم ملک به اندازه خودش جواز تصرف میده نه بیشتر. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه دونه گوسفند از بازار بخرم، اگه یه گوسفند تو گله گوسفند باشه، من اجازه ندارم سر اون گوسفند رو ببرم. چرا؟ چون ملک من نیست. اگه من این کارو بکنم، شما میتونی از اساساً شکایت کنی، مجازاتم کنی، تو اونشو ازم بگیری. اما اگه اون گوسفندو از شما بخرم، میشه ملک من. مالکیت به من اجازه میده که این گوسفندو سر ببرم. اما اگر این گوسفندو بخرم، اجازه ندارم آتیشش بزنم. میگم ملک منه دیگه، میخوام آتیشش بزنم. میگن ملک تو هست، اما ملکیت تو فقط در حد اینه که از گوشت و پوستش استفاده کنی. اجازه نداری آتیشش بزنی. میگم من یه گوسفند خریدم، میخوام انگشتمو میکنم کاسه چشش رو در بیارم. یا مثلا اون زمانی که بردهداری بود، برم از بازار یه دونه عبد بخرم، چون عبد خودم میخوام چشش رو از کاسه در بیارم. اجازه نمیدادن، نه شرع اون زمان نه عرف اون زمان اجازه میداد، در هیچ زمانی اجازه نمیداد که شما یه برده. چرا؟ چون شما برده خریدی، مالک رختشی، مالک چشش که دیگه نیستی، چون مالکیتت محدوده. اما اگه مالکیت نامحدود شد چی؟ تصرفم نامحدود میشه. خدا مالک چی نیست؟ چون مالک علل اطلاقه، اجازه تصرف علل اطلاق داره. لک جسمی تو الهو و دمی لم تو تلهو. گفت که جسم من مال توه، مریض کنم، اما دیگه چرا خونم رو میریزی؟ ابو فراس جواب داد، گفت قال ان کنت مالکن ولی الامر کلهو. اگه مالک منم، که امر در اختیار منه، پس من هر کاری خواستم بکنم. وقت اینو کی میتونه بگه؟ این امام حسین میگه، مال ابو فراس. ما ابو فراس خوب گفته، ولی ابو فراس این اینجا نیست. قال ان کنت مالکن فلی الامر کله. امام حسینه. من خیلی با خودم فکر کردم، من فکر کردم دیدم که من حاضرم مثلا اگه جنگ بشه برم جبهه شهید بشم. الان خیال میکنم حاضرم، نمیدونم اگه جنگ بشه چجوری میشه. بعد فکر کردم دیدم که مثلا اگه یه میدون مینم باشه، لازم باشه تو عملیات خدا بندازم روی مین، حاضرم. الان بازم فکر میکنم، اون موقع نمیدونم چجوری میشه، چون تو اون صحنه وقتی آدم واقع میشه معلوم نیست. الان مثلا چند تا فیلم جنگی هم دیدیم دیروز، تلویزیون هم که قوقا کرده 50-60 حلقه فیلم نشون داد، هر چی از اول انقلاب فیلم ساخته بودن دو سه روز نشون داد که قشنگ دیگه جنگ و اینا به ما بفهمون. الان احساساتی هم که هستیم، هفته جنگ. حالا مثلا من ولی هیچ وقت تو خیالاتم دیدم حاضر، چرا بچه‌م هم حاضرم، تو خیالاتم حاضرم، حاضرم پسرامو با خودم ببرم جبهه جلو چش خودم شهید بشه. تو خیالات هم احساس کردم، ولی من تو خیالات هیچ وقت حاضر نشدم که زن و بچه‌م اسیر بشه. اونم اسیر یه مش آدمی که هیچی نمیفهمه، هیچ بوی از انسانیت نبردم. چرا؟ به خاطر اینکه مسیر انسانیت باز بشه من حاضر نیستم. ولی امام حسین این کار کرد. لذا امام حسین از همه چیز خودش گذشت. اصلا کار غیر امام حسین نیست. هر کی بگه خلاصه حرف اضافه زد، گفت الهی رزن به رزاک. ببخشید من اینو میگم، میخوام عمق فاجعه رو بگم. عارف بود، گفت امروز راضی بشیم به رضای خدا. حالا اون یکی داستانشو میگم که بی‌ادبی نیست، این بی‌ادبی رو نه. گفت الهی رزن به رزاک، گفت رزن به رزاک. شب همسرش مرد. خب گفتیم رزن به رزاک باید تعامل کنیم. صبح خونش آتش گرفت. ظهر هم گفتم بچه افتاده تو حوض داره خفه میشه. او بس دیگه ما نیستیم. اونی که گفت رزن به رزاک امام حسین بود، ما نیستیم. الهی رزن به رزاک تسلیما لامرک. و الهی هیچ آدم عاقلی حاضر نیست که زنشو با بچه نوزادشو برداره ببره بذاره وسط بیابون غیر زیزه. هیچ آدم عاقلی این کار نمی‌کنه. خب وسط بیابون غیر زیزه اونجا نه آب، نه سایه، نه چشمه، نه آدم. اونم کی؟ بچه تازه به دنیا آمده، همسری که تازه فرزند به دنیا بوده، همسر جوان داری بذاری اونجا. بعد بلن واحد دوتا کوین ورتر وایساده، ربنا انی اسکن تو انزریتی به وادم غیر زیزر به یقیم و سلات. کجا یقیم و سلات؟ آب نیست، وضوع گیرن. اونتا میگه من میدونم به کی سپردم اینا رو. مثل اون داستانی که ساعت قبل گفتیم، جریان یوسف، میدونم من به کی تکیه کردم، من میدونم به کی سپردم زن و بچه‌مو. می فرماید که و هذا الملک، از اینجا بود ما قاطی کردیم، لجواز کل تصرف شاء، چون مالک مطلقه جایز هر تصرفی بکنه، کیف ما شاء، هر جوری که میخواد تصرف. میتونه جانمو بگیره، قلبمو از حرکت بندازه، میتونه سرمو از قفا ببره و بدنمو زیر سم اسبا بندازه، هر جوری بخواد تصرف کنه. حالا ان کنتم مالکم فلیل امرو کله، پس هر جوری که بخواد تصرف میکنه. من غیر دافع، وقتی که اینا این کارو کردن آسمان چرا خراب نشد؟ عجبا لحلم الله الواحد القهار. امام زمان، امام زمانشون این کار کرده، آسمان چطور خراب نشد؟ زمین چطور خراب نشد؟ خداست، خدا میخواد بگه من نگه میدارم. عجبا لحلم الله الواحد القهار که تو این صحنه زمین رو نگه داشته. میگه من غیر دافع ولا مانع، خداست. میگه طرف رفت وام میگیره، گفت که چیز داری؟ حال چند تا داستانه. گفت زامن داری؟ گفت آره زامنم خداست. گفت برو ببینیم بابا این خدا امام حسین جلوش تیکه تیکه کردن. آخ نگفت، ولی میخواد بیا ضمانت تو رو بکنه. برو یکی زامن معتبر بیار. یه داستان دیگه هم هست که میگه گفت یکی بیار که ما بشناسیم. گفت خدا؟ گفت گفتم یکی بیار که ما بشناسیم. حالا این میگه که اینجور نه مانع داره نه دافع داره، هر کاری بخواد میکنه. یقضی ان لله سبحانه ان یجیب ای دعای دعی بهی احد من خلقه. این مالک مطلقی که احدی در مقابل قدرت این کاری نمیتونه بکنه، برای این هیچ مانعی نیست که حاجت هر دعا کننده ای رو مستجاب بکنه. کی میتونه بهش اعتراض کنه؟ بگه جان مادر که نداری، جان همه بزرگان تو، خوبان درگاه، این دعای شیطان چی بود تو مستجاب کردی؟ خودم شد کار که میگه به من مهلت بده همه رو اقوا کنم. میگه برو من مهلت بده. این چه دعایی بود تو مصرف کرد؟ میگه من اینم دیگه. پس احدی نمیتونه جلوی او بیسته، همینه که هست. و یرفع بالاعطاء و تصرف حاجت اولتی سأل او فیه، و اینکه حاجت اون بنده رو بده. فان الملک عامٌ، مالکیتش عمومیه، و سلطان و الاحاطه واقعتان علا جمیع تقادیر من غیر، خدا سلطان و محیط در تمام حالات، هیچ قید و شرطی نداره، لذا خدا اجابت کردنش هیچ قید و شرطی نداره. نه اونطور که یهودی ها میگفتن دست خدا بسته است. بل ملک لله سبحانه و علل، یا ملک لله سبحانه و علل اطلاق، ملکش مطلقه، ولا یملک شیئا شیئا الا بتملیک منه تعالی سبحانه و اذنه، و احدی هم نمیتونه مالک چیزی بشه مگه به تملیک حق تعالی. آب به تملیک حق تعالی ساقیه، دارو به تملیک حق تعالی شافیه، و سخنگو به تملیک حق تعالی سخنش مؤثره. لذا سخن مؤثر نیست، سخنگو مؤثر نیست. بهترین سخن قرآنه، بهترین سخنران معاویه است. معاویه از قریشه دیگه، از همسایه بنی هاشمه، اینا ریشه در فصاحت داشتن. سخنرانش هم آیه قرآنه، میگه قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنزل ملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. معاویه سخنرانی میکنه. حجاج در اوج فصاحت، کلمات حجاج رو شما ببینید، حجاج میرفته منبر سخنرانی میکرده، از کلمات امیرالمومنین هم استفاده میکرده، میگفته خلقتم للبقاء لا للفنا، های هایم گریه میکرد، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا، های های گریه میکرده. حجاج ابن یوسف، همین حجاجی که با منجنیق کعبه رو خاک یکسان کرد، عبدالله ابن زهیر رو چند پاره کرد در اون مکه، شاب و نهارش خون ریزی بوده، این کارش خوب بوده، خدا لعنتش کنه. فرزند شوم زبیر بهش میگن، میگن عهدی مثل این نسبت به اهل بیت دشمن نبوده. یه سخنرانی داره خیلی قشنگه، این کوفه رو دیدین دیگه، کوفه همینجوری بوده که اینا نشون دادن 100 درجه بدتر. موقعی که حاکم میشه، خب اینا میبینن یک آدم قد درازی اومد رفت بالای منبر بی مقدمه، رفت یه تماشایی به جمعیت کرد، گفت من سرهایی رو میبینم که وقت چیدنشون رسیده، اونی که اینا رو میچینه منم، وقت چیدن سرها رسید. این کوفه اون حاکم هم میخواد. خب سخنان که حجاج، سخنم که کلمات رسول الله، این هم در کلمات رسول الله از خلقتم للبقاء لا للفنا، هم در کلمات امیرالمومنین است، ولی اثر مال کیه؟ اثرگذار کیه؟ میفرماید که و ما لم یشاء لم یملک، اگه خدا نخواد کسی مالک چیزی نیست، لذا خدا اراده میکنه آتش که در تمام طول تاریخ کارش سوزان نموده نمیسوزانه. چه آتش که نیست که میسوزانه، آتش سوزانندگی رو به تملیک حق تعالی میگیره، وقتی حق تعالی نخواد نمیسوزونه. آبم تشنگی رو برطرف میکنه، آب میسوزونه، نه آب جوش، آب دریا. اقرقو فادخلوا نارا، راجب اعال فرعون میگه اقرقو فادخلوا نارا، غرق شدن رفتن تو آتش، از آب توی آتش رفتن. ولم یعزن و ان بذل فی طریق وقوعه کل جهد و عنایه، ولو اینکه تمام تلاشش هم بکنه تا خدا نخواد نمیشه. آنچه دلم خواست نه آن میشود، آنچه خدا خواست همان میشود. آخر شعر علامه است، یه شعر خیلی قشنگ دیگه، ناصر آرام دل آرام باش. برای ناصر آرام نمیشته، بعد همون داستان آقای قاضی رو نقل کرده که پیر خرد پیشه نورانی هم برد ز دل زنگ پریشانی هم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش، رو به خودت نسبت هستی مده، نگو من تن به چنین مستی و پستی مده، زانچه نداری ز چه افسرده ای. بعد آخرش میگه آنچه دلم خواست نه آن میشود، آنچه خدا خواست همان میشود. و آخرین جمله که امروز عرض میکنیم تا سر شرط اجابت دعا، میفرماید که احدی مالک هیچ نیست ولو تلاش کنه، کما قال تعالی یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی، شما فقراء الالله و غنی مطلق فقط خداست، والله هو الغنی. این آیه 4 تا تاکید داره که 2 تاش حصره، یه جمله اسمیه داره، یه ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره و یه خبر وصفی داره. هوای ضمیر فصلش و الف و لام سر خبرش معنی حس میده، یعنی فقط و فقط، تحقیقا و تحقیقا، فقط و فقط خدا غنی است، شما فقیرین. فقیر یعنی چی؟ یعنی فقیر مطلق. نگو فقیر به پول، فقیر به علم، فقیر به دین، فقیر مطلق. انتم الفقراء، شناسنامه شما فقره، شما مساوی هستی با فقر. اللهم صل علی محمد.